دست بنه بر دلم، از غم دلبر مپرس، چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس، جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان، و ستم و ظلم آن طره کافر مپرس، سکه شاهی ببین در رخ همچون زرم، نقش تمامی بخوان، پس تو ز زرگر مپرس. عشق چو لشکر کشید عالم جان را گرفت، حال من از عشق پرس، از من مضطر مپرس. هست دل عاشقان همچو دل مرغ، از او جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس. خاصیت مرغ چیست آنچه ز روزن پرد؟ گر تو چو مرغی بیا بر پر و از در مپرس. چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست، بیش مگو از پدر، بیش ز مادر مپرس. هست دل عاشقان همچو تنوری به تاب، چون به تنور آمدی جز که ز آتش مپرس. مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است، سوخته پر خوشتری، هیچ تو از پر مپرس. گر تو و دلدار سر هر دو یکی کرده اید، پای دگر کج منه خواجه، از این سر مپرس. دیده و گوش بشر دان که همه پرگل است، از بصر پروحل گوهر منظر مپرس. چون که بشستی بصر از مدد خون دل، مجلس شاهی تو راست، جز می احمر مپرس. زود به تبریز رو از پی این شکر را، با لطف شمس دین از می و شکر مپرس. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1212 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که میدونید، در بیان معنویات و همینطور در کشف معانی غزلیات مولانا و همچنین مثنوی، ما باید با سمبولیسم آشنا باشیم. وقتی ما از معشوق عرفانی صحبت میکنیم، مجبوریم حرف بزنیم و حرف، صحبت در واقع ذهن، و بنابراین عرفا برای اینکه بتونند معشوق عرفانی رو تا حدودی به وسیله ذهن توضیح دهند، از سمبولیسم استفاده میکنند و میگند معشوق عرفانی، خدا، زندگی، کل، یا هرچی اسمشو میذارید، تا حدودی کمی شبیه اینه، نه اینه. این خیلی مهمه که ما سمبولیسم رو به صورت عملی در نیاریم. مثلا در اینجا میگه جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان. در اینجا منظور از خون همون انرژی زنده زندگی است. منتها چون خون زندگی زاست، زندگی زایی خون رو با زندگی زایی هوشیاری حضور مقایسه کرده یا تشبیه کرده. بنابراین دیگه تا همین حد باید ما متوجه بشیم و نگهش داریم، بیشتر از این جلو نریم. نمیتونیم بگیم که معشوق عرفانی خونه. این خیلی مهمه که سمبول اسما رو بشناسیم همونطوری پیش میاد و متوجه بشیم که مرتب مولانا سمبولیسم رو عوض میکنه برای اینکه ما به یه چیزی نچسبیم. مثلا مثل سکه شاهی. سکه شاهی سکه ایست که مهر شاه روشه و در واقع ما هستیم، اصل ماست. وقتی ما به گنج حضور میرسیم مثل سکه هستیم که خدا مهرش رو زده روش. سکه تقلبی دیگه نیستیم. ولی باز هم اینم یه تشبیهه. و یا میگه دل عاشقان مثل دل مرغ. حقیقتا که دل عاشقان مثل دل مرغ نیست، ولی دل مرغ چون میتپه و یا مرغ دستمون گرفته باشیم ضربان دل مرغ رو میتونیم ببینیم. همین ضربان رو در واقع تشبیه میکنه اینه که در دل عاشقان در واقع او میتپه، با هر تپش انرژی زنده کننده رو در جسم و جان اون انسان منتشر میکنه و همینطور در عالم. و همچنین داره میگه که خاصیت مرغ چیه؟ اینه که بره از روزن بپره. پس ما هم باید چون مرغ هستیم اصلمان از روزن بپریم و احتیاج به در نداشته باشیم. در از لوازم ذهن. همینطور میگه که دل عاشقان شبیه تنور. حقیقتا که تنور نیست، ولی به علت این که تنور در اوج داغیش ما میتونیم نون بپزیم و در اوج داغیش همه چی رو میسوزونه، دل ما هم در اوج داغی بیان عشق همه چی رو میسوزونه. اون چیزی که ناخالصیه، اون چیزی که اسمش رنجش کینه هست، توهم هیجان تلخ، اینا رو میسوزونه. پس شبیه تنوره، ولی خود تنور نیست. یا مثلا صحبت گل میکنه، میگه دیده و گوش بشر دان که همه پر گل است. یعنی چشم و گوش بشر پر از گل، به گل آغشته است. گل در اینجا هم هویت شدگی با ذهن یا جهان مادی، یعنی هرچی که ما میبینیم و میشنویم یه جوری به هم هویت شدگی آغشته است، حتی به صورت اتوماتیک. پس بنابراین سمبولیسم آب و گل رو استفاده میکنه. آب انرژی زندگیزای زندگی و گل در واقع هم هویت شدگی، ولی گل درون آب قرار داره. همونطور که میبینیم آب منتشر شده در توی گل، همینطور در توی فکرهای ما، در بافت فکرهای ما هوشیاری حضور وجود داره. اگر هوشیاری حضور نبود ما نمیتونستیم بفهمیم. در اونجا هم اگر آب نبود جلد درست نمیشد. پس میگه چشم گوش انسان ها با هم هویت شدگی با باورها و دردهای گذشته آغشته است. تو نیا از چشم یا قوه بینایی آلوده شده به گل انتظار گوهر منظر داشته باشی. دوباره گوهر منظر یه سمبولیسم دیگه است. گوهر منظر، گوهر سمبول هوشیاری، منظر اونه که دیده میشه. گوهر منظر یعنی هوشیاری زیبایی بین و زیبایی زا. منظر اون چیزی است که جلوی چشم واقع میشه و گوهر منظر یعنی هوشیاری که میتونه زیبایی رو ببینه، زیبایی بیافرینه. تو میگه از ذهن آغشته به هم‌هویت شدگی انتظار اینو نداشته باشی به تو هوشیاری زیبایی زا و زیبایی بین بده. دست بنه بر دلم، از غم دلبر مپرس. چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس. جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان، و ستم و ظلم آن طره کافر مپرس. همطور که میبینید غزل به مپرس ختم میشه و اگر در یک کلمه خلاصه کنیم میگه اصلا سوال نکن، مپرس. برای اینکه برای زنده شدن زندگی ما نمیتونیم از پرسش استفاده کنیم. و اول میگه که تو بیا لمسش کن، دست بده بر دل من و نمیگه ببین مثلا یا بشنو یا سوال کن. برای اینکه هر سوالی که میکنیم ما در واقع مرجعش یک فرمه، یک فرم ذهنیه. پس بنابراین سوال کردن در مورد زایش زندگی در ما یا زنده شدن به زندگی مؤثر نیست، برای اینکه مرتب هی نقشه ها رو دامن میزنه در ما. برای همینی که میگه تو بیا دستتو بذار روی دل من. اگه دستتو بذاری روی دل من داری حس میکنی، احساس میکنی. و بین 5 تا حس ما، حس لامسه یه تماس برقرار کردم در واقع عینی ترین حسه. و اگر تو لمس کنی دل منو باید با دلت لمس کنی. پس بنابراین از جنس دل، از جنس عشق خواهی بود. پس میگه تو بیا به دل من توجه کن، نه به قصه هایی که در سر من هست. و هر قصه ای که هست، هر نقشی که هست با غم آغشته است یه جوری، برای اینکه یه جور هم هویت شدگیه. از اونا نپرس. دست بنه بر دلم، از غم دلبر مپرس و به چشم من نگاه کن. برای اینکه چشم من در واقع عشق رو بیرون می‌ریزه و معشوقی که از چشم من نگاه میکنه. وقتی چشم من نگاه کنی می عشق رو میبینی. و اگر به چشم من نگاه کنی که این شراب عشق دائما بیرون میریزه، دیگه به می و ساغر احتیاج پیدا نمی کنی و از می و ساغر نمی پرسی. در واقع داره یک مانع بزرگی رو به ما یادآوری میکنه. ما چون عادت به ذهن کرده ایم، فکر میکنیم که باید توضیح بدن به ما. مردم میگن که برای اینکه ما به گنج حضور برسیم، به اصلمون زنده بشیم، باید این چیز اون چیز به ما توضیح داده بشه. به ما بگو خدا چجوریه، زندگی چجوریه، روح چیه. ولی بزرگانی که حقیقتا به زندگی رسیدند و به گنج حضور رسیدند، اونایی که مخصوصا ما میشناسیم مثل بزرگان خودمون، حالا اسم نمیبرم، بیشترشون وقتی ازشون پرسیدن مثلا روح چیه، گفته از من نپرسید، من نمیدونم. یعنی چی؟ یعنی اینو به صورت فرم و نقش ذهنی نمیشه در آورد. در نوشته ای که حالا اگه درست باشه از بودا مونده باشه، یه یادداشتهایی هست به نام ایمپاندربلز، یعنی اینا سوالاتی است که من جوابشو ندارم، از منی که به روشنایی رسیدم نپرسید. و این منتهای امین بودن رو میرسونه که این چیزها رو به صورت فرم ذهنی نمیشه در آورد. برای همینه که با سمبولیسم صحبت میکنه. و در واقع میتونیم بگیم که حقیقت خدا بافت همه چیزه، نه توضیح دهنده همه چیزه. ما فکر میکنیم که خدا باید همه چی به ما توضیح بده. در واقع خیلی از سوالات ما ذهنی و بی ربط. ما میگیم به من بگو ببینیم که مسبب به خصوص این اتفاق به خصوص کیه. چرا من برای با ذهن جدا و جدا کننده خودم نگاه میکنم، میگم تو بگو این اتفاق به وسیله چی به خصوص صورت گرفته که من برم اونو ملامت کنم. علت اتفاقات به طور کلی چون در یک کل مربوط به هم ما داریم کار میکنیم یا هستیم، تمام اتفاقات دیگه ایست که میفته. علت یه اتفاق همه اتفاقاتی است که میفته. یه نفر اگه بخواد اینا رو توضیح بده تا قیامت باید توضیح بده. چقدر باید توضیح بده؟ این اتفاق به وسیله اون اتفاق، اون اتفاق به وسیله اون اتفاق، اون یکی اتفاق روی این تاثیر گذاشته. اینا ذهن ما میگه. بنابراین مولانا میگه مپرس. بنابراین ما امروز یاد میگیریم که خدا توضیح دهنده نیست، خدا ذات همه چیزه. معشوق عرفانی توضیح دهنده خوبی به ما نیست وقتی با ذهنمون نگاه میکنیم. و همچنین درک کننده هوشیاری و حضور خود هوشیاری و حضوره. ما نمیتونیم به وسیله ذهنمون هوشیاری حضور رو بفهمیم. امروز گفت به وسیله چشم پرگل نمیتونیم ما گوهر منظر رو درک کنیم. اینقدر ما عادت کردیم به سوال کردن، سوال پیچ کردن. در واقع ما داریم میگیم که برای اینکه من اصل خودم باشم تو باید توضیح بدی. توضیح رو باید پشت توضیح بدی. حقیقت توضیح دهنده خوبی نیست. حقیقت ذات همه چیز است. برای اینکه سوالات ما اضافی و مربوط به موضوع نیست، به نظر ذهن ما موجه میاد. ذهن سوال طرح میکنه، دوباره جواب میگرده، سوال جواب، سوال جواب، برای اینکه کارش اصلا فکر سازیه. و کاربرد ذهن در جهان فیزیکیه، در جهان مادی راهگشا است. ولی برای ایجاد زندگی راهگشا نیست. این فکر ما، مخصوصا فکر در واقع مندار. پس الان به ما میگه که تو جوشش خون را ببین، جوشش خون را ببین یعنی جوشش زندگی را ببین از جگر مؤمنان. مؤمن چیه؟ مؤمن کسی است که به قول مولانا ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من، همین هوشیاری حضور، هوشیاری حضور زنده به خودش. در این صورت ایمان داریم ما و جوشش خون از جگر ما میجوشه. جوشش خون یعنی جوشش زندگی. به ما هم میگه تو چرا اجازه نمیدی که این جوشش خون از جگر تو صورت بگیره؟ قرار باشه ما از جگر مؤمنان جوشش خون رو ملاحظه کنیم، باید از جگر ما هم این زندگی بجوشه. ولی ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال ستم و ظلم اون طره کافر هستیم. طره همین کاکل بسیار قشنگ خانم‌ها که در جلوی سر یا برحال در اینجا طره کافر، چون سیاه هم هست، ظلم سیاهی زلف معشوق. ولی به صورتی میگه که حتی ظلم ستم معشوق تجربه خود معشوقه. این ما هستیم که به علت جدا اندیشی و من ذهنی جدا خودمون رو از زندگی جدا کردیم. میگیم که زندگی داره ظلم میکنه به ما. با همین پرسش و پاسخ دارن که محل مراجعه ما هیچ خوده، ولی هر اتفاق میفته تجربه زندگی است. این ما هستیم که میگیم که من موفق شدم، من شکست خوردم، من دروازه ها رو گشودم، نه 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 من دیگه خیلی عقب افتادم، من همچون چیزی نیست. زندگی از طریق ما خودش رو تجربه میکنه. ولی ما میتونیم تصمیم بگیریم که به جای پرداختن به فرم های ذهنی که ظلم ستم او رو بیشتر دامن میزنه، اجازه بدیم که زندگی از درونمون بجوشه. و الان میگه که سکه شاهی ببین در رخ همچون زرم، نقش تمامی بخوان پس تو زرگر مپرس. آشکار صحبت میکنه. عشق چو لشکر کشید عالم جان را گرفت، حال من از عشق پرس، از من مستر مپرس. سکه شاهی ما هستیم وقتی که زنده میشیم به هوشیاری حضور، یعنی وقتی ما حس عمق بی‌نهایت در این لحظه میکنیم، به هوشیاری حضور در این لحظه آگاه میشیم و به عینه میفهمیم یا میدونیم که اون هستیم و حس میکنیم، تجربه میکنیم که زندگی هم از جگرمون میجوشه میاد بالا و این زندگی و این شادی و این آرامش از جنس خوشی بیرون نیست. ما خودمون متوجه میشیم موضوع رو. این همون سکه شاهیه و رخ ما هم از عشق زرد. رخ ما از عشق زرده یعنی درون ما از نور پر شده، از عشق پر شده. شاید هم این علت گفتن زرده که برای اینکه نور زرده، نور معمولی. و این سمبولیسم رو مسیح هم به کار میبره، میگه که درون شما پر از نور خواهد شد. حالا الان به ما میگه که ما سکه شاهی هستیم. یعنی ما خدا نیستیم ولی خداییت داریم و این مهر خدایی روی ما خورده. وقتی هوشیار به حضور در این لحظه میشیم، حالا به شما میگه که تو بیا این نقش رو تماما بخون، نقش تمامی رو بخون. ما داریم نقش رو ناقص میکنیم. نقش تمامی بخوان یعنی تماما زنده بشو به زندگی، سکه شاهی بودن رو حس کن که ارزش داره و سکه تقلبی نباش. و بنابراین از زرگر مپرس، تو فقط سکه باش، نگو زرگر یعنی شاه یا زندگی یا خدا یا کل یا یکتایی، هر چی اسمشو میذارین، چجوری ما رو درست کرده. فقط محل مهر معشوق باش. پس به ما میگن تو ناقص نقشو میخوانی. راستم هست، ما به فرمها مشغولیم، ما به همچون از این سکه بودن، سکه شاهی بودن، هیچ گوشه ای را حس میکنیم. در اونجا گفت آب و گل، در توی گل چقدر آب هست، ما همون آب رو حس میکنیم الان. ولی اگر پایین گفت اگر تو به مدد خون دل از دیدت این گل رو بشوری، مجلس شاهی تو راست، مجلس شاهی مجلس مهمانی خدا مال توست، جز می احمر مپرس، غیر از شراب قرمز دیگه چیزی نخوا. شراب قرمز دوباره رمز زندگی زنده است در این لحظه. حالا به شما میگه که وقتی عشق لشکر کشید، وقتی عشق تسخیر کرد دل و جان ما را، در ما مستقر شد، تو حال منو از عشق بپرس، از من گرفتار و تنگ دست و در تنگنا قرار گرفته مستر مپرس. من مسترم، من ذهنیه. پس اگه میخوایم احوال خودمون رو بپرسیم، باید اجازه بدیم عشق دل و جان ما رو تسخیر بکنه. و موقع عشق وقتی شادیش و آرامشش و زیباییش رو در ما تجربه کرد، ما حالمون رو از عشق بپرسیم. مولانا میگه حال منو باید از عشق بپرسیم، حال انسان رو باید از عشق پرسید، نه از من مستر. من مستر نقش رو ناقص میخونه، عشق رو نمیشناسه، به عشق هم نمیتونه زنده باشه. و مولانا داره میگه که این عشقی که عشق رو میشناسه، من ذهنی به عشق زنده نخواهد شد. من ما به هوشیاری حضور زنده نخواهد شد. من ما زندگی رو نمیشناسه، من ذهنی. تنها هوشیاری حضوره که هوشیاری حضور رو میشناسه. هوشیاری حضور از خودش آگاه و شاد. فقط هوشیاری حضوره که هوشیاری حضور رو میشناسه. و الان میگه هست دل عاشقان همچو دل مرغ از او، جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس. همطور که دل مرغ میتپه و ما میتونیم لمسش کنیم، دل عاشقان هم با ضربان زندگی شادی عشق در عالم پخش میکنه. پس غیر از سخن عاشقی نباید از دل عاشق چیزی دیگه بپرسی، برای چیزی دیگه نداره. توجه میکنیم یه دل عاشق دل انسانه. انسان اشتباهاً در من ذهنیش زندگی میکنه. تمام این صحبتها سر اینه که ما از یک هوشیاری مندار ذهنی بیدار بشیم، به گنج حضور، به همون سمبولیسمی که اینجا به کار میبره، میگه دل مرغ داره میتپه از او، دل ما هم، مرکز ما هم با ضربان او باید بتپه. این هست انسان. انسان بنابرای تعریف نیست که بیاد و این من و نیازهای من یا گاهی اوقات نواقص من رو به معرض نمایش بذاره. حالا به ما میگه که مرغ چه خاصیت داره؟ خاصیتش اینه که از روزن میپره. روزن سوراخ کوچیکی بود که در به اصطلاح این گنبدهای قدیمی که خونه ها اون بالا میساختن نور میافتاد. و میگه که خاصیت مرغ اینه که از روزن بپره، از در نمیره بیرون، برای اینکه پر داره. اگر تو شبیه مرغ هستی بیا برپر. و راجع به در سوال نکن. در رمز فرم. ما پس از خوندن این غزل نباید دیگه ادامه بدیم به این که حالا به ما بگو چه جوری به گنج حضور برسیم، آیا تمریناتی وجود داره یا نه. به جای اون میتونیم حاضر باشیم، به جای این میتونیم تسلیم بشیم، به جای اون میتونیم با این لحظه موازی بشیم، اتفاق این لحظه رو میتونیم قبول کنیم. اینا چیزهایی نیست که از دانش ذهنی بیاد. در واقع این استنباط که نقشه های درونی ما، این کلمه information در انگلیسی information یعنی فرماسیون درونی یا نقش درونی یا نقش فکری درونی که ما خیلی معتبر میدونیم، مشکل بشر رو خلق حل نخواهد کرد. ما نمیتونیم با نقشه های فکری درونی مشکل بشر رو حل کنیم، برای اینکه این نقشه های درونی جان توش نیست، خرد توش نیست، بلکه یک نقش فقط. باید مثل دل مرغ خرد زندگی از ما پخش بشه. اول خودمون باید اینو تجربه بکنیم. ما نمیتونیم با کامپیوترهای سریع‌تر، خیلی خوبه، مشکل عشقی بشر و جانی بشر و روحی بشر رو حل کنیم. اگر قرار باشه که از این اطلاعات مندار استفاده کنیم و از کامپیوترهای سریع‌تر استفاده کنیم یا اختراع کنیم، بازم سریع‌تر گم خواهیم شد. نه که اونا کاربرد ندارند، در جهان مادی کاربرد دارند، بسیار مهم هستن، ولی برای حل مشکل بشر به صورتی که منو حل بکنه و این اجازه بده عشق از وجود ما بروز کنه و ما به شادی زندگی برسیم، به آرامش زندگی برسیم و توهم من رو ببینیم، کمک نمی کنم متاسفانه. ولی ما عادتاً چون در ذهنمون زندگی کردیم، فکر میکنیم که این نقشه های درونی، این اینفورمیشن ها بسیار مفید هستند. نه، ما حتی نمیخوایم که یک اطلاعات بذاریم کنار، یه اطلاعات قدیمی دیگه به جای اون جایگزین کنیم. ما میخوایم آفریدگاریمون خلاق بشه، آفریدگاریمون به کار بیفته و این ذات ما، این خرد زندگی رو در وجود ما بدمه و ما بتونیم راه زندگی رو پیدا کنیم. امروز در غزل داریم میگه که اگر تو به دلدار سر یکی کرده اید، حادو کج ننه، از این سر دیگه مپرس، بذار دلدار بگه. اگر تو به دلدار سر هر دو یکی کرده اید، پای دیگر کج منه، خواجه از این سر مپرس. پس میگه تو بیا از این سوراخ بالای ساختمان برپر میتونی، برای اینکه ذات ما بی فرمیه، لطافته، فعلا جذب ذهن شده، فکرامون شده، به علت اینکه فکرامون ما جدی میگیریم، این لحظه فکرامون رو جدی میگیریم، همین نقشه های فکری درونی رو و این لطافت رو اجازه میدیم جذب اینا بشه و من درست بشه، من ذهنی. وقتی این هوشیاری خالص از فرمای ذهنی آزاد بشه، ما میتونیم بپریم از روزن. به ما میگه، میگه اگه مرغی یا شبیه مرغی بیا بپر و از در ما پرس، و همچنین میگه که اینو بدون عشق عاشق رو به وجود میاره، چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست. بیش مگو از پدر، بیش ز مادر مپرس، برای اینکه ما در ذهنمون عادت کردیم بگیم که من پدرم فلانی بوده، مادرم فلانی بوده، فلانی پدرش فلانی بوده، و اعتبار میدیم به اینکه از کدوم خانواده هستیم، پدرم کی بوده، مادرم کی بوده، یا میپرسیم فلانی کیه، در کجا متولد شده. عاشق که انسان به روشنایی رسیده باشه، زادی عشق، چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست. بیش مگو از پدر، بیش ز مادر مپرس. وقتی از مادر و پدر عاشق صحبت میکنیم، داریم عاشق را به صورت فرم در میاریم. ولی بارها گفتیم که عشق زاده شدن خدا به جهان دویست، جهان فرم هاست. این جهان، جهانی که هم عاشق وجود داره هم معشوق وجود داره. گفتیم عاشق و معشوق وقتی یکی میشند، هوشیاری حضور از خودش آگاه میشه و این عشق، و به این ترتیب با حس فضای زنده زندگی در درون خودتون با همه چیز و همه کس در جهان یکی میشین. این عشق، حس میکنین که زنده شدین به زندگی که زیر تمام فرمهای عالم، تمام موجودات عالم، و درک میکنین که اون هستید و از اون طریق با همه یکی هستید و هر لحظه از اون فضا زاده میشید. پس بنابراین مهم نیست اصلا پدر و مادر چی، اصلا راجع به پدر و مادر ما صحبت نمیکنیم، راجع به لطافت صحبت میکنیم که در انسان زاده میشه، در هر انسانی زاده میشه اون یک جوهر. ولی ما عادت کردیم با پدر و مادر مردم مردم بشناسیم، و خودمونم همینطور. اونه ما کجاست؟ مدرک من اینه، فلانجا زاده شدم، فلانجا بزرگ شدم. وقتی عشق یکتایی میاد، اینا هم جای خودش داره، ولی اینا دیگه اعتبارش از دست میده. حالا میگه که هست دل عاشقان همچو تنوری به تاب، چون به تنور آمدی جز چه زازر مپرس. مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است، سوخته پر خوشتری، هیچ تو از پر مپرس. پس دل عاشقان مثل تنوری است که زبانه میکشه. در این تنور که از عشق زبانه میکشه، عشق هم این جوهر و هوشیاری خداییه و ما حس میکنیم اون هستیم، یه حس نمیکنیم که ناخالصی ها مثل هیجانات دردآلود قدیمی هستیم یا هم هویت شدگی های فکری هستیم. حس نمیکنیم که فکرامون هستیم اصلا، حس نمی کنیم که چیزی در بیرون از این فضا هستیم. ما حس می کنیم که اون هستیم، اون هم مثل تنور. در تنور چیزا می سوزن، پس اون ناخالصی ها فورا می سوزن. وقتی به تنور آمدی غیر از آتش از چیز دیگه مپرس. آتش همین عشق زندگیه و همین هوشیاری حضور وقتی شما زنده میشین بهش و فکرهاتون رو تماشا میکنید، فکرهایی که توش من وجود داره میسوزن. کلید کار اینه که ضمن این که فکرهامون رو تماشا میکنیم آگاه باشیم از اون تماشا کننده و این آگاهی رو حفظ کنیم و ادامه بدیم تا این تنور هی گرمتر بشه و ناخالصی های ما که دردهای گذشته است بسوز. امروز قصه از مثنوی خواهیم خون که همین رو هم بیشتر اونجا توضیح خواهم داد. میگه اگر مرغ دل تو عاشق این آتشه، عاشق این آتش هست یا نه؟ البته که هست. مرغ دل ما از اون جنسه، اصل ما از این آتشه. آتش هم دوباره سمبولیک، آتشی در کار نیست. ما نباید تنور و آتش و اینها رو عملا فکر کنیم که واقعا همین آتش معمولیه. نه، چون آتش میسوزونه و اونم میسوزونه، در این میگه که عشق به لحاظ سوزوندن، سوزوندن ناخالصی ها شبیه آتش تنوری که وقتی زبانه میکشه هر چی توش بیندازی، مثلا چوب بیندازی میسوزه. پس در فضای زنده عشق در این لحظه هیچ دردی نمیتونه مقاومت کنه، هیچ ناخالصی نمیتونه مقاومت کنه، نسوزه. هیچ کج شدگی، هیچ رنجشی، هیچ حس این که یه ذره انگار به سمت هدف نیستن و انحراف کوچولو نمیتونه باقی بمونه، برای اینکه میسوزه، برای اینکه اون هوشیاریست که ما رو هدایت میکنه. به ما میگه سوخت پر خوشتری. حالا پرهای ما پرهای فکریه، مرتب میگیم که این کارو باید اینطوری کرد، اون کارو باید اینطوری کرد تا به گنج حضور رسید. ما فرمول های زیادی داریم چجوری به معنویت برسیم و اینا رو هم به دیگران یاد میدیم، به خودمون هم تلقین میکنیم. امروز متوجه میشیم که اینا همون پرهای ما هستن. مولانا میگه سوخته پر خوشتری، هیچ تو از پر مپرس. چرا؟ حتی در جهان مادی و در جهان فکری فکر تو میتونه از اون زاده بشه. گر تو و دلدار سر هر دو یکی کرده اید، پای دیگر کجمن خواجه از این سر مپرس. دیده و گوش بشر دان که همه پرگل است، از بصر پروحل گوهر منظر مپرس. چون که بشستی بصر از مدد خون دل، مجلس شاهی تو راست جزمه احمر مپرس. بگه اگر تو با دلدار متحد شده اید، سرتون یکی کرده اید، ما در واقع خیلی وقت با دلدار سرمون رو یکی کرده ایم، منتهی من ذهنی نمیذاره. ذاتن و اصالتن و طبیعتن و به لحاظ خلقت ما سرمون با دلدار یکیه. ما اجازه نمیدیم با این من ذهنی که دلدار در ما کار کنه. حالا میگه که حالا که اینطوری شده، اینطوری شده یا نه؟ البته که شده. ما انسان هستیم، انسان به تعریف عرفا باید هوشیار به گنج حضور باشه، باید این شاهد ناظر دائما فکرهاشو تماشا بکنه تا فکر خلاق بیافرینه. فکرش باید از اون سرچشمه بگیره. به ما میگه پای دیگر کجمنه. پای دیگر کجمنه یعنی چی؟ یعنی تو با فکر مندار خودت تصمیم نگیر، عوضش حاضر باش. خواجه از این سر مپرس. چرا؟ برای اینکه میگه چشم و گوش بشر پر از گل، به گل آلوده است. گل آلوده است یعنی ما هم هویت شدیم با دردهای گذشته و با فکرام. اینا چیه؟ اینا نمیذارن ما آزاد بشیم و آزاد فکر کنیم و از اونها ما داریم گنج حضور رو میپرسیم، از اونها میگیم به ما نشون بده، از ذهن مندارمون، فکر مندارمون میپرسیم که زیبایی چیه، آزادی چیه، عشق چیه، گوهر منظر میپرسیم. نکنیم کار. اگر ما حس میکنیم من داریم، خب همین آگاهی کافیه که کوتاه بیاییم. اصرار نکنیم، نپرسیم، جواب ندیم، بگیم نمیدونم، من ذهن مندار دارم و چشم گوش من پر از گله، پر از هم‌هویت شدگی، خودم میدونم، درد دارم، اگه درد دارم چیکار دارم که برم راه رو به دیگران نشون بدم؟ میدونم درد دارم، اگه درد کهنه دارم این درد منو میگیره، خودم میفهمم، خب هرچی از اون درد میاد هوشیاری بده. حالا به دیگرانم بگم، اونا هم عمل کنن که چی بشه؟ اول بهتره خودم آزاد کنم. حالا میگه اگر از مدد خون دل، خون دل همین هوشیاری حضوره که از جگر مؤمنان بلند میشه، اگر این هوشیاری ناظر که داری فکرات رو تماشا میکنی در تو قوت گرفت، یه دفعه حس کردی که اون هستی، به وسیله اون میتونی خون دل، به اصطلاح همون خون دله، میتونی چشم تو از گل بشویی. وقتی این کاری کردی مجلس شاهی تو راست. مجلس شاهی یعنی شاه مهمانی داده، شما رو هم دعوت کرده و اون موقع دیگه غیر از می قرمز رنگ چیزی دیگه رو نپرس. می قرمز رنگ همین سمبول می زندگی است که اون موقع دیگه فراهمه برای ما و از خوشی های چیزهای مادی بیرون ما نیاز میشیم. ولی یادمون باش دعوتنامه ما به مهمانی پادشاه، پادشاه یعنی همین خدا، معشوق عرفانی، همین اتفاقی است که این لحظه میفته. این اتفاق ممکنه برای شما ناگوار باشه و شما اعتراض کنید چرا این اتفاق میفته. شما از این فرار نکنید. فرار همان و دعوتنامه رو پاره کردن همان. دعوتنامه شما شاید خطش بد نوشته شده ولی دعوتنامه شماست. با رها کردن بی قید و شرط خودتون به این اتفاق، این معنیش نیست که ما اقدام عملی برای رها شدن از این گرفتاری نکنیم. با پذیرش کامل و بی قید و شرط و قبل از قضاوت هفته گذشته داشتیم، این اتفاق دعوتنامه رو در واقع شما میخونیم و مهمانی پادشاه رو میپذیریم. این کار سبب میشه یک مقدار هوشیاری خدایی در ما خودش رو بشناسه، یه مقدار هوشیاری ناظر زنده بشه. الان به ما میگه تو برای شکر این موضوع باید زود بری به تبریز. تبریز فضای حضور این لحظه است. تبریز سمبولیسم بازند، سمبولیک تبریز جاییست که شمس حق یا شمس تبریز میتابه، فضای لایتناهی حضور این لحظه که در درون ما باز میشه. هرچی این هوشیاری حضور بیشتر میشه، ما یه عمقی حس میکنیم که این عمق میتونه بی‌نهایت بشه. اون موقع یه هوشیاری کاملا آزاد شده، نقش تمامی رو اون موقع ما میخونیم، نقش ناقص نمیخونیم. میگه همونطور که شکر مثلا بدن سالم اینه که از این بدن سالم استفاده کنیم و سالم نگهش داریم. شکر کودک وقتی به 13-14 ماهگی میرسه از پاش چیه؟ اینه که پاش راه بیفته راه بره و این پاها رو تا آخر عمرش سالم نگه داره. شکرش اینه دیگه. شکر میگه این هوشیاری که در ما به وجود اومده اینه که ما زود از این فضای ذهن بریم به تبریز که شمس تبریزی اونجا میتاب سمبولی. رو تو به تبریز زود از پی این شکر را. برای اینکه شکر اینو به جا بیاری تو از این جایی که هستی برو به فضای حضور این لحظه که اسمش گذاشته تبریز با لطف شمس حق. وقتی شمس حق اونجا میتابه به تو از می و شکر مپرس دیگه نیادیه بگی می کجاست شکر کجاست. می و شکر شیرینی های ذهنیه. آقا میشه ما به گنج حضور زنده بشیم، زندگی شادیشو در ما به نمایش بذاره، از آرامش زندگی، از شیرینی زندگی، از شادی زندگی، از زیبایی زندگی بهره‌مند بشیم. هرچی میبینیم زیبا باشه، برای اینکه زیبایی از درون ما بلند بشه. باز هم بگیم که یه چیزی بدیم به من که من خوشحال بشم. ولی میگه تو باید شکر کنی. خیلی مهمه بدونیم که ما باید از چیزهایی که داریم قدردانی کنیم. یک چیز یا ناچیز، یک جوهر، یک هوشیاری، اسمش هرچی میخواییم بذاریم، ما داریم. برای شکر اون باید ازش استفاده کنیم و نگهش داریم. شکرش اونه. شکرش نیست که خدایا خیلی ممنونو دادی، نه لفظا نه، عملا باید ما زنده بشیم به هوشیاری و حضور و بریم به فضای حضور و از زندگی بهره‌مند بشیم و این حالت رو حفظ کنیم. این شکر این هوشیاری هست. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یه قصه کوتاه از مثنوی براتون میخونم. قصه در دفتر دوم از سطر 3116 شروع میشه و تیترش هست قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خویش نوحه میکرد. جوهی در مثنوی حالت جوکر و دلقک رو داره و شوخی های میکنه که اگر به شوخیش عمل بشه گرفتاری پیش میاد و قصه به این ترتیب شروع میشه که یک کودکی در پیش تابوت پدرش راه میره و شیون میکنه و به سر و روش میزنه و داره میگه که ای پدر، تو رو دارم به جایی میبرن که در اونجا تاریکه و چراغ نیست، غذا نیست، حسیر نیست، قالی نیست و درش آباد نیست، پشت بامی نداره، همسایه نیست به دادت برسه. یک دفعه جوهی متوجه میشه و به پدرش میگه که این جنازه رو خونه ما میبرند. پدرش بهش میگه که ابله مشو و میگه نه بابا، تو نشانی هاشو نگاه کن، همه این چیزهایی که این کودک میگه در مورد خانه ما صدق میکنه. و بعد مولانا از این قصه کوتاه نتایج بسیار بسیار عالی میگیره و خود قصه سمبولیسم بسیار بسیار پرمعنی برای زندگی شخصی و همچنین کل بشریت. در واقع مولانا اول میخواد بشر رو توصیف کنه، میگه بشر شبیه کودکی است که پدرش مرده و مرده رو داره حمل میکنه و پیش جنازه پدرش مرده شیون میکنه. این پدر در واقع اگه بخوایم ساده صحبت کنیم باورهای گذشته است، باورهایی که زندگی توش نیست، از جنس اطلاعات، ولی هر کسی باش هم هویت شده اونها رو جزء خودش میدونه، جزء تن خودش میدونه، مثل کودک. همطور که میبینین کودک، البته خواهم خوند الان، فقط دارم توضیح میدم که من چه درکی از این قصه دارم. کودک جوان جلوی مرده حرکت میکنه و این اختیار رو داره که زندگی کنه، در ضمن زنده است، ولی نمیتونه درک کنه که پدرش مرده است، همونطور که ما نمیتونیم درک کنیم که تمام باورهای گذشته مرده است و زندگی توش نیست. زندگی در هوشیاری حضور و خلاق این لحظه است که ما اون هستیم. کودک اگر متوجه این میشد اینقدر به سر و صورتش نمیزد. علت این که به سر و صورتش میزنه و این حرفا رو میزنه، فکر میکنه پدرش زنده است. اگر حقیقتا میدونست پدرش مرده است، در این صورت دیگه این که بره زیر خاک و اونجا آدم زنده ای نیست که نه قالی باشه، نه نمیدونم حسیر باشه، نه غذا باشه، اینجا غذا نمیخواد بخوره. این نشون میده که کودک در ضمن این که به زندگی دسترسی داره، ولی دچار توهم اینه که مرده زنده است. درست مثل ما دچار این توهم هستیم که باورهای قدیمی کهنه هنوز زنده است، اما باشون هم هویتیم و هر کسی میخواد ثابت کنه در کل جهان که باورهای کهنه و مرده من، یعنی که جنازه پدرمه، از مال تو معتبرتره. و تمام دعواها یا قسمت زیادی از دعواها سر این موضوع. ولی جوهی شوخی میکنه که پدرش میگه ابله مشو، ولی میگه نه این ابلهی نیست، حقیقتا این طوریه. میگه این جنازه را خونه ما میبرند. این شوخیشه و ظاهرا به نظر میاد که اینطور نیست، اگه میشه مرده رو بیارن خونه ما، ولی مرده رو دارن میارن خونه ما و جو که به اصطلاح شوخی جوهی درست در اومده و ما هم گرفتار شده ایم. حالا از بدین قصه رو بخونیم اگه نرسیدیم. نتیجه هاشو بخونیم انشاءالله هفته دیگه خواهیم خوند. کودکی در پیش تابوت پدر زار می نالید و بر می کوفت سر، که پدر آخر کجاات می برند تا تو را در زیر خاکی آورند. می برندت خانه‌ای تنگ و زهیر، نی در او قالی و نه در وی حسیر، نی چراغی در شب و نه روز نان، نه در او بوی طعام و نه نشان، نی درش مأمور نی بر بام راه، نی یکی همسایه کو باشد پناه. چشم تو که بوسگاه خلق بود، چون شود در خانه کور و کبود. خانه بیزینهار و جای تنگ، که در او نه روی میماند نه رنگ. زین نسق اوصاف خانه میشمرد، و از دو دیده اشک خونین میفشرد. گفت جوهی با پدر ای ارجمند، والله این را خانه ما میبرند. گفت جوهی را پدر ابله مشو، گفت ای بابا نشانی ها شنو. این نشانی ها که گفتو یک به یک، خانه ما راست بی تردید و شک. نه حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش مأمور و نه صحن و نه بام. زین نمط دارند بر خود صد نشان، لی کی بینند آن را طاغیان. از اینجا به بعد مولانا داره حرفش اصلیشو میزنه. زین نمط دارند بر خود صد نشان، لی کی بینند آن را طاغیان. خانه آن دل که ماند بی زیا از شعاع آفتاب کبریا، تنگ و تاریک است چون جان جهود، بینوا از ذوق سلطان ودود. نه در آن دل تافت نور آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. زنده ای و زنده زاد شوخ و شنگ، دم نمیگیرد تو را از این گور تنگ. پس میگه که کودکی در پیش تابوت پدرش راه میرفت و زار مینالید و به سر روش میکوبید که ای پدر تو را کجا دارن میبرند، میخوان بذارن زیر خاک، و این خانه‌ای که تو را میبرند تنگ و زهیر، هم طور که میبینید این نشانه ها نشانه ذهنه و هر چی که من ذهنی داره در یه همچو جایی داره زندگی میکنه الان. پس بنابراین هم در مورد جمع و هم در مورد فرد این قصه صادقه و این نشانی ها جاییست که انسان من ذهنی زندگی میکنه. میگه که این خانه تنگ و پر از درد و ندارش خالی هست، ندارش حسیر هست، یعنی هیچ گونه زینتی، بازم سمبولیسم داریم صحبت میکنیم، هیچ گونه وسیله زندگی در اونجا نیست. همونطور که در من ذهنی و فضای مندار هیچ چیز زندگیزایی نیست. میگه نه چراغی در شب هست در اونجا، نه در روز نان هست، نه در او بوی غذا هست و نشان، نه نشانی از بوی غذا هست یا از غذا هست، نه درش آباده. در خانه باید در داره، حیات داره، که در اینجا به اصطلاح کلمه صحن رو به کار میبره. بگه نه درش آباده، نه به بام راه داره، برای اینکه ما به باممون راه نداریم. انسان من ذهنی بام نمیشناسه. بام اونور خانه است. بام در واقع مرز روشناییه، فضای زنده حضور. اونور بام فضای زنده حضوره. میگه درش آباد نیست، این دری نداره این خانه که آدم بتونه ازش بره بیرون، و نه به بام راه داره، نه همسایه‌ای داره. انسان من ذهنی همسایه هم نداره. چرا؟ برای اینکه با من میخواد برخورد کنه، عشق نداره، با هیچ کس نمیتونه اتحاد واقعی داشته باشه، دوستی واقعی داشته باشه، برای اینکه دائما در ترس و نقص و تنهایی و جداییه انسان من ذهنی. پس بنابراین همسایه هم نداره، منظور از همسایه بازم سمبولیش صحبت میکنه. میگه که اینا رو هم داشت میگفت که این چشم تو که بوسگاه خلق بود، چشم تو جای دیگه است جسم تو، اینجا نوشته چشم تو، چون شبت در خانه کور و کبود و این خانه بیچاره است و جای تنگیه و در این خانه میگه نه رو میمونه نه رنگ، در ذهن نه جسم سالم میمونه نه هم رنگ و لعابی از زندگی در روی انسان یا در خود انسان هست. میگه از این نسق به این ترتیب اوصاف خانه رو این کودک میشمرد و اشک میراند. این درست حالت ماست الان، ما به عنوان بشر در جلوی جنازه مرده باورهای گذشته و مجموعه اطلاعات گذشته داریم راه میریم و شیون میکنیم و نمیخوایم اینا بمیرن. در واقع اون کودک هم نمیخواست پدرش بمیره، ولی در واقع روند زندگی و قانون زندگی اینه که پدر بمیره و قانون زندگی اینه که باورهای کهنه بپوسند و باورهای نو الان متولد شند. این معنیش این نیست که ما سخنان بزرگان و مثل همین مولانا رو بیندازیم دور، ولی یادمون باشه این سخنان موقعی ارزش دارند که زندگی زنده را در ما زنده کنند. خیلی از نوشته ها هستند که وقتی ما میخونیم مثل همین غزل زندگی رو در ما بیدار میکنه، برای اینکه از فضای حضور بیرون اومده. ولی اگر با این هم هویت بشیم میمیره. اون بچه هم با هم هویت شدگی با جنازه پدرش، در واقع با پدرش هم هویت شده بود، ما هم با اطلاعات گذشتگان به صورت لفظ هم هویت شده ایم. لفظ بیچاره کرده ما رو، معنیش هم نمیدونیم، توی ذهن هستیم، با باورهای کهنه هم هویت شدیم و جلوی خلاقیت خودمون رو گرفتیم و با هر خلاقیتی در این لحظه مخالفت میکنیم، در حالی که فضای زنده و حضور یعنی خداییت ما دائما میآفرینه، خرد میآفرینه. پس این بچه تا زمانی که از پدرش دست بر نداشته شیون خواهد کرد، ما هم تا زمانی که باورهای کهنه رو و هم هویت شدگی با اونها رو کنار نذاشتیم، جلوی جنازه مرده این باورها شیون خواهیم کرد. شما وقتی به ساختمان این قصه نگاه میکنید، قصه کوتاه ولی خیلی خیلی پرمعنیه. این کودک بی علت هم نیست که میگه کودک، ولی کودک زندگی داره. کودک به جایی که زندگی کنه و به زندگی به پردازه، به خلاقیت به پردازه، ما هم به عنوان کودک زنده بشیم به این لحظه، هم هویت با الفاظ هستیم و می جنگیم با زندگی. ما من داریم، من می جنگیم، ما نمی جنگیم. میگه اینطوری مشخصات خانه رو می شمرد و از دو دیده اشک خونین می فشرد. گفت جوهی با پدر ای ارجمند، والله این را خانه ما می برند. جوهی به پدرش گفت ای بزرگوار، والله اینو دارن میبرن خونه ما. گفت جوهی را پدر ابله نشو. گفت ای بابا نشانی هاشونو. پدر جوهی به جوهی میگه که تو ابله نشو، عقل تو از دست دادی، یعنی کی چه مرده رو میارن خونه ما؟ این خیلی بعیده که مرده رو بیارن خونه یکی، ولی اتفاق داره میفته. در واقع جوکه و مزاح جوهی عمل شده در مورد ما، به ما باورهای قدیمی رو قبولوندند به ما گفتن باید با اینا هم هویت بشید، ما اینها رو مثل جان خودمون دوست داریم، در حالی که معنی اینها رو هم نمیدونیم چی هستن. خیلی از باورهای ما نه میدونیم چی هست نه معنیش رو میدونیم. همینطوری متاسفانه مثل این کودک، به جای اینکه به زندگی زنده و خلاق زندگی در این لحظه بپردازیم، داریم شیون این مرده رو میکنیم. با جوهی میگه اینو دارن خونه ما میبرن، پدرش میگه نه نمیارند و ابله مشو، این کار ابلهانه است. آیا این کار ابلهانه بوده یا نه؟ مولانا بی خود چیزی رو نمی نویسه. وقتی میگه گفت جوهی را پدر ابله مشو، آیا واقعا انسان اینقدر ابلهه که باورهای کهنه و پوسیده گذشته رو میاره خونش و بچه های اصلاح جوانش یه اینا رو قبول کنید و با اینا هم هویت بشین و خلاقیتتون رو کور کنید دیگه نیافرینید، همین باورها رو ولو اینکه معنیشون نمیدونی قبول کنید و با اینا هم هویت بشید و گریه کنید برای برگ اینا. گفته ای بابا نشانی ها شنو، این نشانی ها چو گفتو یک به یک، یعنی اون نشانی هایی که یک به یک بچه داره میشماره در مورد خونه ما صدق میکنه. نه حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش معمور و نه صحن و نه بام. خونه ما حسیر نداره، اون جایی که اونا میبرن هم حسیر نداره، چراغ نداره خونه ما، اونم چراغ نداره، غذا در خونه ما نیست برای اینکه فقیریم، اونجا هم غذا نداره، درش آباد نیست عین خونه ما، حیات نداره عین خونه ما، بام هم نداره عین خونه ما. حالا مولانا نتیجه گیری میکنه اینجا، میگه زین نمت دارند بر خود صد نشان، لیک کی بینند آن را طاغیان. طاغیان همون کسایی هستن که، طاغیان یعنی طغیان کنندگان، طغیان کننده حتما من داره، من بر اساس همهویت شدگی با باوره، من یا طاغی کسی است که اجازه نمیده این هوشیاری عشقی و خدایی از او عبور کنه و خلاقیتش در وجود او و خردش رو در وجود او و شادیش رو در وجود او و در جهان منتشر بکنه. میگه از این مشخصات این طاغیان صد جور نشان دارن. کسایی که در من ذهنی زندگی میکنن از اینا خیلی نشان دارن، ولی کی میتونن این نشان ها رو ببینن؟ کی میبینن این نشان ها رو؟ ما کی میبینیم این نشان ها رو؟ کی میبینیم که ما طغیانگر هستیم در مقابل زندگی و اجازه نمیدیم زندگی از طریق ما بیافرینه و ما جلوش وایستادی میجنگیم باش؟ با چی؟ با همهویت شدن با ذهنمون و ستیزه با این لحظه و عدم تسلیم و موازی شدن بی غیر شرط با این لحظه. الان یه توضیح میده، میگه خانه آن دل که ماند بی زیا از شعاع آفتاب کبریا، تنگ و تاریک است چون جان جهود، بینوا از ذوق سلطان ودود. میگه خانه آن دل، یعنی اون خانه که ما زندگی میکنیم که بی روشنایی بمونه از شعاع آفتاب خدایی، یعنی همین گنج حضور، تنگ و تاریکه. میگه مانند جان ستیزگران، جهود در اینجا یعنی ستیزگران، و بی نصیب بی نواست از ذوق سلطان ودود، محروم از ذوق سلطان بسیار مهربان، سلطان بسیار مهربان همین خداست. اجازه نمیده خدا ذوقشو در وجود او شکوفا کنه، برای اینکه ستیزه میکنه. ستیزه خلاصه میشه در ستیزه با این لحظه. نه در آن دل تافت نور آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتباب. میگه در اون دل نور آفتاب نتابید. نور آفتاب در اینجا آفتاب حق، آفتاب حضوره. در اونجا گفت که رو به تبریز زود، اسمشو گذاشت شمس حق، روشنایی حضور. میگه روشنایی حضور در اون دل نمیتونه بتابه، برای اینکه این دل کدره نسبت به روشنایی، سفته، مادیه. و در اون دل میگه نه گشاده عرصه است، عرصه که گفتیم حیات است، میگه در اون خانه نه حیاتی وجود داره و نه دری وجود داره. حیات منظور فضای بیکرانیه. پس بنابراین کسی که من ذهنی داره یا در من ذهنیش اسیره، بیکرانی رو نمیشناسه و نه باب، باب یعنی در، و گشایش در را هم نمیبینه، دری گشوده نیست. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. زنده ای و زنده زاده شوخ و شنگ، دم نمیگیرد تو را از این گور تنگ. میگه که تو زنده هستی و زنده زاده هستی. پس ما در این لحظه زنده هستیم و زندگی متولد میشیم. ای شوخ و شنگ، ای زیبا، ای خوش رفتار. آیا نفست از این خانه تاریک ذهن که شبیه گوره نمیگیره؟ اجازه بدین تا همینجا بسنده کنیم. نتایجی داره که انشالله هفته دیگه میکنیم براتون. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارند روی صفحه و بعدی هم به صحبت های شما گوش کنیم. ما حضورتون عرض کنم که همطوری که در چند هفته گذشته راجع به ادامه برنامه صحبت کردیم، من چند دقیقه گزارشی خدمتتون عرض میکنم. چند نفر تماس گرفتند و اظهار تمایل کردند که کمک کنند به این برنامه. خب این کمک ها میزانش اندکه. برخی از اینا حاضر شدند حوالی مثلا $10 $20 در ماه کمک کنند، بعضی هم چک فرستادن، ازشون بسیار بسیار ممنونیم. شما که به این برنامه کمک میکنید در واقع سبب ادامه این برنامه داره میشین. از شما بسیار بسیار تشکر میکنم. من قدردانی میکنم و من قدردانی و سپاس تمام اون کسایی رو که به من زنگ میزنند، مخصوصا از ایران و مخصوصا جوانان. و وقتی میبینم جوانانی بین 15 تا 30 ساله به مولانا توجه میکنم، بسیار بسیار خوشحال میشم و هیجان زده میشم. و حتی بعضی از این جوان ها زنگ میزنم یا ما میریم سر کار به طور مادی کمک میکنیم، بعضی ها دانشجو هستن. من خوشحالم که در این سن و سال این درک رو دارن که به اینجور مطالب گوش بدم و زندگی بهتری بکنند. و این همین هوشیاری رو در جهان بپراکنند. هنوز به کمک دوستانی که تمایل دارن کمک کنند احتیاج داریم. خواهش میکنم حس مسئولیت بکنید و به ادامه برنامه کمک بکنید. برخی میگن که میزان یا ساعت ها رو کم کنید. من موافق نیستم، برای اینکه زحمت زیادی روی این برنامه کشیده میشه در این موقعیت. الان ما شنبه و یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت کالیفرنیا و که میشه 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران، شنبه و یک شنبه برنامه های قدیمی رو پخش میکنیم. همین برنامه رو روز یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت ما و 8:30 به وقت تهران تکرار میکنیم. بیننده های زیادی داره. و یک دوستی از سر مهر به من میگفت که تعداد ساعت ها رو کم کنیم و بکنیم در هفته 1 ساعت. ولی نه در 1 ساعت میشه اینو اجرا کردیم برنامه رو و نه صلاح ماست. من پیشنهاد میکنم ما این برنامه رو توسعه بدیم، شما کمک کنین، حتی به یه تلویزیون تبدیلش بکنیم. تا زمانی که بنده زنده هستم و قدرت بدنی دارم میتونم دنبال این کار باشم، به شرط اینکه شما لطف کنید کمک بکنید. شما اگر کمک بکنید میشه و این صلاح. ما سخنانی در اینجا صحبت میکنیم که همیهنان ما میتونند بشنوند، ازش استفاده کنند، هوشیار بشند. چاره کار اینه که ما همون باورهایی که مردم ما دارند اونا رو بپردازیم، بهش معنی کنیم و راهنمایی های مولانا رو معنی کنیم. بعضی موقع ها مطالبی دینی میاد، میتونیم معنی عرفانی و زندگی ساز اونها رو توضیح بدیم. اینا بسیار بیدار کننده است. راه نیست که ما ستیزه کنیم، بگیم مثلا دین فلانی غلطه، این یکی بهتره. راه اینه که همین مولانا را که یونیورساله، یعنی جهانیه، به هیچ دینی توهین نمیکنه، به هیچ باوری توهین نمیکنه، زندگی رو در ما بیدار میکنه، همین رو ما گسترش بدیم و شما کمک کنید میشه. از حالا وقت من در خدمتتون هستم. بله بفرمایید.
سلام هست کردم استاد.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
شما خوبه؟
قربون شما جانم، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبتون واقعا.
خواهش میکنم.
نتایج جالبی در برنامه واقعا اتفاق افتاده. میخواستم بگم که من یک خانم 70 ساله هستم و زیر هزینه هایی که دولت بهمون میده 650 دلار حاضرم ما 50 دلار همه ماه به این برنامه بپردازم، چون غذای روح به من داده و منو خیلی سالم کرده از نظر جسمانی روحانی، اصلا شادابیت 50 سالگی پیدا کردم، باورم کنید.
شما مرسی.
یکی دوشنبه ها که میشه اصلا یه حالت نشاطی در من میاد، اصلا تمام بدنم وجودم در حالت رقصه، حتی درونم بیرونم احساس میکنم بزرگترین جشن تو منزل من بزرگ
مهمانی شما. زنده باش.
نمیدونم چجوری بهتون بگم اون چیزی که در درون من اتفاق میفته. نهایت از شما متشکرم. من زنگ میزنم بهتون چون من باید کش بدم، خونم هم خیلی نزدیکه به شما، چون اومدم نوارا رو پیکاپ کردم همیشه
شما.
و از همین ماه مای 50 دلار من به این برنامه با قلب و تمام وجودم، اگه میتونستم من میتونستم مای 500 دلار بدم. متاسفم.
قربون شما مرسی، ولی ما انتظار نداریم شما کمک بکنید. من کمک شما رو خودم میدم. خواهش میکنم، من از شما و امثال شما ما انتظار کمک نداریم.
نه،
از دانشجویان هم نداریم، از جوانان هم نداریم. اونایی که کار دارند و درآمد دارند، بعضی از این دوستان که به این برنامه توجه میکنند و دوستم دارم، واقعا درآمد دارند. حالا کم یا زیاد ما
50 دلار در ماه هیچ چیزی برای من کم زیاد نمیکنه، چیزهای اضافه که در زندگی حتی اتفاق میفته میتونم، بلکه به من وجود به وجود من خیلی کمک کرده. من روانشناس میخواستم برم ببینم، باید 250 دلار میدادم. شما نمیدونیم چقدر من کمک کرده، میخوام جبران اینو کرده باشم.
قربان شما برم،
خواهش قابلی نداره. اونطوری خوشحالتر میشم، احساسم خیلی بهتر میشه. خواهش میکنم قبول کنین که حتما من این کارو بکنم.
حالا صحبت میکنیم.
خیلی لطف وجودم.
قربان شما، خواهش میکنم.
روزتون بخیر. من خواهش میکنم سلامتی میخوام که واقعا 100 سال عمر کنیم، شاید همیشه باشیم برای ما.
قربون شما برم، مرسی. شبتون بخیر. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
الو.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله سلام، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
خواهش میکنم تلویزیونتون رو اگر میشه یک کمی کم کنید. بله. بله تلویزیون.
بله بله.
آفرین. بله.
بله.
بفهم.
من یه سوالی از شما داشتم راجع به برنامه امروزتون.
خواهش می‌کنم.
خواستم بگم که شما راجع این باورهای قدیمی رو که بگین که اینا ما باهاش هم هویت شدی.
بله. بله تلویزیونتون رو اصلا کم کنید به طور کامل.
بله. اون وقت کجا بشنوم؟
از تلفن.
از تلفن. بله. اینو میخواستم سوال کنم ببینم چطوری میشه این باورهای قدیمی رو که ما شنیدیم و قبول کردیم، حالا راجع به همین مردنی که داشتی شما صحبت میکردی، اینو یعنی اصلا نباید فکر بکنیم که اگر کسی میمیره، میدونم که خاک نمیشه و از بین نمیره روحش و همه اینها هست، ولی که
یادتون باشه راجب مرده ما صحبت نمی کنیم. اون سمبولی که باسم کسی که ممکنه بمیره ما گریه هم بکنیم ولی باش هم هویت نیستیم. ما میدونیم که مرده مرده، یه زیر خاک بره اونجا دیگه واقعا زنده نیست که تنها بمونه و فلان بمونه. داره سمبولیک صحبت میکنه. اول برنامه توضیح دادم یه چیزی رو میگه و میگه یک کمی اون حالت شبیه اینه. ما وقتی با الفاظ قدیمی، با حرفهای قدیمی، اینفورمیشن قدیمی، هم هویتی اونا مردند، کی زنده بودند؟ وقتی یه انسانی اونا رو بیان کرده اون موقع زنده بوده. یه عارفی مثلا مولانا اومده این غزل رو گفته، وقتی این غزل رو گفته زنده زنده بوده، از زندگی اومده بیرون. ولی الان رو کاغذ اگر کسی معناش نفهمه و معنا رو این غزل در اون زنده نکنه، یه چیز مرده ایه، فقط لفظه. لفظ مقدس نیست. لفظ اگر بتونه زندگی رو در شما زنده کنه اون مقدسه. زندگی درون شما مقدسه که در شماست، روی این کاغذ نیست. اینو میخونیم که زندگی در شما زنده بشه، وگرنه این الفاظ اعتبار نداره. البته ما احترام میذاریم برای اینکه یه چیز با ارزشی نوشته شده، ولی صرفا به علت اینکه لفظه، به خاطر لفظ ما احترام نمیذاریم. توجه میکنید چی میگم؟ زندگی درون شما مقدسه. همیشه این قانون هست، نه لفظ، نه حرف، نه گفتگو، نه چیز ذهنی. بنابراین همین دانستن این باعث خواهد شد شما اگر یه باور کهنه ای دارین، حداقل ارزش اون باور رو بسنجید. چشم گوش بسته این باور نچسبیم، میگیم باور منه، اونم باور توست، حالا باور من حتما از مال تو بهتره.
خب اگر که این باور ما بخوایم اونجوری حساب کنیم، اصلا نباید هیچ وقت هیچ برای هیچ چیزی ناراحت بشیم دیگه، چون هر ناراحتی که بشیم اون درونمون رو اذیت کردیم.
بافرین. امروز مولانا در غزل بلافاصله پس از این گفتگو راجب نور خدایی صحبت کرد. توجه کردین چی گفت؟
من دیر متاسفانه روشن
کرد. خب حالا بس خواهش میکنم شما اگه مثنوی داریم باز کنید، دفتر دوم سطر 31-16 رو شروع کنید بخونید، وگرنه که هفته دیگه دوباره این غزل، این قصه رو خواهم خوند و نتایجش رو خواهم خوند، چون امروز دیگه وقت نشد. هفته دیگه بازم صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم از لطفتون،
انشالله
که
پاینده باشه. قربون شما. خواهش میکنم. فعلا تلفنی نداریم، اگر امری دارید. چند تا تلفن بود که قطع شد، خواهش می‌کنم زنگ بزنید، پیغامتون رو بدید و همچنین تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار خوبه و در آمریکا هم هست، میتونین از شرکت کتاب در وست وود سفارش بدید. اگر ندارین زنگ بزنید، من تلفنشو پیدا کنم بدم. بله بفرمایید. بله خواهش می‌کنم. سلام بفرمایید.
خوبه، خسته نباشید. می‌بخشید آقای شهبازی، من یه سوالی داشتم در مورد این که من از صحبت‌های شما خیلی استفاده کردم، قبلا هم تماس داشتم باهاتون. بعد در مورد این که میگین که سعادت نباید باشه، قضاوت نباید باشه، بعد من خیلی سعی کردم تا اندازه‌ای موفق بودم، حدود 2 سال 3 سال برنامه شما رو گوش می‌دادم، ولی متأسفانه من با یه نفر آشنا شدم که یه حرکاتی مثلا چیزایی ازش می‌دیدم، ولی خب طبق گفته‌هایی که یاد گرفته بودم از شما سعی کردم قضاوت نکنم، حسادت بشوشم، ولی متأسفانه اینقدر این طرف تو زندگی من تأثیر کرد که الان اصلا می‌ترسم که بخوام درباره کسی قضاوت نکنم، یا مثلا نمی‌دونم چجور بهتون بگم. می‌خوام ببینم حدش تا چه حدی که انسان ضربه نخود از اینکه مثلا حسادت داشته، قضاوت نشه. من که میدونم حسادت که خب کلا رده، ولی قضاوت گاهی وقتا در یک جایی به درد میخوره که انسان بفهمه واقعا با چه کسای طرفه، بتونه در مقابلشون یه برخوردی بکنه که لااقل یک ضربه تو زندگیش نخوره. میخواستم ببینم لطف بفرمایید ببینید تا چه حد قضاوت کردن.
ببینید قضاوت الان چون تلفن نیست من صحبت میکنم در واقع معنیش این نیست که ما تشخیص ما رو از پنجره بندازیم دور دیگه، اصلا تشخیص ندیم. قضاوت باید شما بکنید، منتها تشخیصتون هم بدید، منتها حضورتون رو حفظ کنید. خواهش می‌کنم هفته دیگه بیایید، حتما برنامه رو تماشا کنید. نتیجه گیری های این قصه خیلی مربوط به اینه. شما ضمن اینکه فکراتون رو تماشا میکنید، فکر به اصطلاح قضاوت کننده و خود قضاوت رو میبینید، ولی با قضاوت آغشته نمیشین، هم هویت نمیشین، یعنی آرامشتون رو هنوز حفظ میکنید. شما وقتی قضاوت فقط برای تشخیص میکنید ولی باش هم هویت نمیشید، نمیتونه شما رو فکر ببلعه، برای اینکه هنوز اون شاهد ناظر که نگاه میکنه فکرها رو زنده است. به محض اینکه با قضاوت هم هویت بشید، یعنی هیجان منفی بیاد، مثلا خشمگین بشین، بترسید، دیگه جذب فکر شدید. اگر دیدین اینطوری، دوباره خودتون رو بکشین بیرون و قضاوت رو در و تشخیص رو در حد تشخیص جهان بیرون چیز کنید. در جهان بیرون نباید اتفاق اینقدر مهم باشه شما رو کاملا جذب کنه. از بین هفته دیگه صحبت کنیم بیشتر از اینو، چون چند نفر پشت خط هستن.
خیلی خیلی ممنون از لطفتون از برنامه.
قربون شما. خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله شما. من خیلی شد و
خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم خدمتتون بگم که اولا حدود یک ماه من خارج از کشور بودم و در ایران بودم و نصیحت شما رو گوش کردم و تمام جلدای آقای کریم زمانی رو تهیه کردم.
بله. تلفن قطع شد. آقای کارگردان، وقت ما در چه وضعیه؟ بله بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید. بله.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم. این آخرین تلفن باید باشه، وقت ما به پایان داره میرسه. بله.
من هر وقت زنگ میزنم آقای شهبازی اینقدر بس شانسم به پایان رو
بفرمایید. خواهش میکنم پیغامتون رو بفرمایید.
من میخواستم تشکر کنم از برنامه خوب شما که هر روز شما منو زنده تر میکنیم. واقعا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
متاسفم از اینکه چرا من تازه شاید چند ماه این برنامه رو دارم گوش میدم. خیلی واقعا خیلی فکر میکنم که تغییرات خیلی خوبی درون من به وجود اومده. بچه چجور که 5 سال مردم دارن، خیلی دارن گوش میکنن، هنوز شما دارید این مسئله مالی رو مطرح میکنید. آدم ناراحت میشه، بعضی اوقات کدر میشه. من به نوبه خودم واقعا وظیفه‌ام میدونم که به این برنامه کمک کنم و دوست دارم مردم هم کمک کنم و از آقای دکتر مزایری هم خیلی ممنونیم. ولی باور کنین آقای شهبازی، من اینو به جرئت دارم میگم که شما هستید که مهر تایید بدید به این شبکه.
خواهش میکنم.
برای اینکه من الان وقتی که زنگ میزنم با ایران صحبت میکنم، همه میگن تلویزیون دیدار. من میگم چطوره که انقدر شما علاقمندید؟ میپرسیدم که چرا انقدر به دکتر مزایری انقدر علاقمندید؟ من نه، ما گنج حضور رو نگاه میکنیم. واقعا خیلی ما از این برنامه استقبال میکنیم، دوست داریم و خیلی برامون ارزش داشته.
این نشون میده چه مولانای ما داریم. این در واقع برکت سخن مولاناست که این برنامه رو زیبا میکنه برای دلهای شما و شما میپسندید این برنامه رو. من از شما ممنونم.
خیلی.
از آقای دکتر مزاری هم بسیار ممنونیم که این تلویزیون رو به وجود آوردند. این امکانه به وجود آوردند تا ما میتونیم به اصطلاح سخن پربرکت مولانا رو به گوش ایرانیان برسونیم. از شما ممنونم.
خداوند هم ما رو خیلی دوست داشته که شما رو مأمور کرده که همچین وظیفه بزرگی رو انجام بدید، خیلی ها رو زنده کنید. واقعا من مرده بودم، زنده شدم.
قربون شما، لطف دارید.
واقعا آقای شهبازی، بعضی اوقات این نفوذ صحبت‌های شما بوده روی من که من نگاه میکنم به دریا، نگاه میکنم این همه عظمت داره ولی ناخالصه. ما خالصیم باید ما از اون چشمه‌ای که از سنگ بیرون میاد باید بخوریم، نمیتونیم از اون آب دریا بخوریم، ما باید از اون بارونی بخوریم که خالص میشه، چون خودمون خالصیم.
آفرین
پس این ناخالصی ها رو اگه از درون خودمون بیرون بریزیم، راه ندیم، چقدر خوب میشه، چقدر دنیا واقعا برای همه شیرین میشه.
قربون شما. خب برنامه ما به پایان رسیده،
باهاتون
خداحافظی میکنم.
امیدوارم که آقای شهبازی، امیدوارم که دفعه دیگه نشنوم که شما به مردم حمایت کنید.
انشالله
مردم وظیفه‌شون رو باید حمایت کنن.
انشالله. قربون شما، لطف فرمودین. خدا نگهدار. در اینجا من از خانم بیات، مدیر جوان و بسیار فعال، بسیار کاردان تلویزیونم ممنونم که توجه خاصی به این برنامه دارند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.